الحي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث گذشته که عرض کردیم دو ایراد و مناقشه‌ای که توسط بعضی از اعلام معاصرین به محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه گرفته شده است قابل پاسخ و جواب هست. ایراد اول ایشون در بحث گذشته مطرح شد و توجیه ارائه شد که به نحوی دفاع سید محقق خوبی است. لیکن ممکن است کسی در نقد توجیهی که در دفاع از سید خویی مطرح کردیم این طور بفرماید و بگوید اون چرا که شما در توجیه و دفاع از سید محقق خویی مطرح کردید مبتنی بر آن است که شرط وجوب حج را استطاعت عرفیه بدانید، یعنی بگوییم که این کسی که معتقد به عدم بلوغ خودش می باشد در حقیقت معتقد به این است که طلب حج و امر به حج متوجه او نیست و کسی که معتقد باشد به این که طلب حج و امر به حج متوجه او نیست طبعا متمکن از این نیست که عمل حج را به عنوان یک عملی که مطلوب و من از جانب شارع می باشد در خارج محقق کند و وقتی نتواند این عمل را به عنوان عمل مطلوب و من از جانب شارع محقق کند در حقیقت قادر نیست بر این که حج مطلوب و منه را اتیان بنماید و وقتی شخص قادر نباشد حج مطلوب و منه را اتیان بکند اندل عرف من استطاع من الاتیان بالحج المطلوب من شناخته می شود. من استطاع الیه السبیلا شناخته نمی شود. وقتی مستطیع شناخته نشد لا یجب علی الحج، اجبر او واجب نیست. وقتی حج بر او واجب نبود در این حالت، موضوع استقرار حج هم منتفی میشه. دقت بفرمایید، کسی میاد اینو میگه، میگه بله اگر ما قائل به اعتبار استطاعت عرفیه باشیم، این توجیهی که شما در دفاع از فرمایش سید محقق خویی برای اثبات عدم استقرار حج مطرح کردیم، یک روال طبیعی پیدا میکنه، میشه استدلال بهش کرد، به همین بیانی که عرض کردیم. چون شورت میگه آقا این شخص چون اعتقاد به عدم بلوغ داره، میگه اصلا طلب حج از من نشده، حج مطلوب منی نیست اصلا. اگر حج مطلوب من در نزد او شناخته نشد، پس نمیتونه حج را به عنوان حج مطلوب من در خارج محقق کنه. اگر نتوانست حج مطلوب من را که همه حجۃ الاسلامه در خارج محقق کنه، قادر بر اتیان نیست، قادر بر اتیان نبود، عرف میگه اصلا مستطیع شناخته نمیشه، چون معتقد به اینه که اصلا حج متوجه اون نیست. مستطیع اندر عرف شناخته نشد، اگر ما قائل به اعتبار استطاعت عرفیه شدیم، پس در اینجا حج بر او واجب نشده است. حج بر او واجب نشده، طبعا دیگه موضوع استقرار حجم از بین. لذا فرمایش سید محقق خویی بر این اساس که ما استطاعت عرفیه را معتبر بدانیم، فرمایش درستی. استاد
بخشید، برنامه های حضرت عالی که استطاعت عرفیه را پذیر کنیم، بگیم استدلالات در نقد آقای فاضل مطرح کردیم به نوعی دفاع از سید محقق خویی هست، باید همین نظریه را در همه ابواب دیگر هم سرایت کنیم. یعنی ابواب این بحث ما در بحث حرج باید باشد،
خب باید عدم... لذا ما آمدیم استطاعت عرفیه را مطرح کنیم،
اونجا این را نپذیرفتیم.
چرا ما اصلا کلن اساسا قائل به اعتبار استطاعت عرفیه بودیم؟
درست مقدار حضرت عالی همینه،
لذا در بحث باب حرج هم همینطور، در باب حرج هم چون گفتیم حرج اندل عرف زائل کننده استطاعته،
نه در موقع که بعدا کشف میشه بر هیچ حرجی بود یا رفته حجی را انجام داده بر اینکه مستطیع مالیست به در حقیقت
مستقیم. حالا ما اینا الان داریم بحث میکنیم، اصلا با سابق بحث میکنیم، الان داریم بحث میکنیم. در گذشته بله مواردی که حرجی بود میگفتیم آقا استطاعت عرفیه نیست، اما آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمون نه، استطاعت وجود داره چون قاعده به استطاعت شرعیه بودن، نهایتاً چون قاعده حرج میاد رفع وجود میکنه. طرف فرمودید تفاوت مبنا در اون جهت. و اما در صورتی که قائل به اعتبار استطاعت شرعیه بشنیم، کما وهب الیه السید الخویی، و استطاعت شرعیه یعنی حصول زاد و راحله به علاوه تخلیت السر، به علاوه صحت البدن، به علاوه عدم مزاحمت با یک واجب اهم. استطاعت شرعیه این بود دیگه. در این صورت اون چرا که شما در توجیه فرمایش سید خویی مطرح فرمودید و از او دفاع نمودید، در تایجی سید کلام سید خویی مطرح فرمودید و از آن دفاع نمودید، توجیه مقبولی نخواهد. چرا؟ چون فرض آن است که این شخصی که معتقد به عدم بلوغ هست، زاد و راحله دارد، استطاعت طبیعی و بدنی دارد، واجب اهمی هم مزاحم او نیست. بر این اساس عنوان مستطیع برای این شخص که معتقد به عدم بلوغ خودش است شرعاً صادق است و اعتقاد به عدم بلوغ مانع از صدق استطاعت شرعیه در حق او نمی شود. و اعتقاد به عدم بلوغ مانع از صدق استطاعت شرعیه نمی شود. و وقتی که عنوان مستطیع بر این شخص شرعاً صادق باشد حج بر او واجب خواهد شد و وقتی حج بر او واجب شد در صورتی که آن را ترک کرده باشد این حج بر عهده او مستقر می شود. از خلاصه حرف این شد که این دفاعیه شما طبق مبنای خودتون درست کسی با ما اینو میگه که قائل به استطاعت عرفیه، اما طبق مبنای سید محقق خویی که قائل به استطاعت شرعیه است این دفاعیه نشد دفاع از ایشون، نمیشه دفاع از ایشون کرد. و بحث خدمت شما عرض بشه عدم استقرار حج رو تثبیت کرد. الا ان یقال، مگر این که در ما نهنفی ما بر اساس مبنای خودمون فرمایش سید محقق خویی را در دلیل اول رد کنیم، یعنی بگوییم که مستطیع برای این شخصی که معتقد به عدم بلوغ است عرفاً صدق میکنه، چون استطاعت عرفیه به این معنا است که شخص متمکن از رفتن به اماکن مقدسه و انجام این عمل در خارج باشد. و در تحقق این تمکن عناصری لازم است. از جمله اون عناصر زاد و راحل است. از جمله اون عناصر باز بودن راه است. از جمله اون عناصر صحت بدن است. لذا در صدق تمکن از اتیان حج لازم نیست فرد معتقد به بلوغ باشد، و به تعبیری دیگر استطاعت عرفیه زمانی محقق می شود که فرد بتواند عمل مناسک حج را خارجا محقق کند و اما تمکن از انجام عمل حج وجوباً دلیل و اعتبار و لزوم آن نیست. تا بگوییم که صدور این عمل حج وجوبن از این شخصی که معتقد به عدم وجوب حج بر خودش هست، معتقد به عدم وجوب حج بر خودش هست، ممکن نیست. و وقتی مستطیع عرفاً صدق کرد، مانعی از وجوب حج نیست. نهایتاً اگر این شخص که تمام شرایط استطاعت عرفیه در او مهیاست و معتقد به عدم بلوغ می باشند، این حج را که بر او واجب شده است ترک بنماید، مرتکب معصیت نشده، به دلیل این که ترک حج توسط این شخص از روی عمد نبوده است. در نتیجه مانعی از تعلق وجوب حج به این فرد دیده نمی شود. و به تبع موضوع استقرار حج در این شخص محقق است. ببینید، مگه اینکه ما بیاییم اینطور نقل کنیم کلام آیه خویی رو بر اساس مبنا دیگه، بر اساس مبنای خودش اون ایرادی که آیه فاضل مطرح کرده بودن شاید وارد باشه، به دلیل اینکه توجیهی که ما ارائه کردیم توجیه قابل دفاعی به نظر مثلا نمیاد. اما بر اساس مبنای خودم قائل که قائل به استطاعت عرفیه هستیم، میگیم آقا عناصر لازم برای استطاعت عرفیه چی هست؟ تخلیت السرب هست، زاد و راهله هست، صحت البدن هست و امثال اینا. سوال اینه، این آقایی که الان معتقد به اینه که بالغ نیست، اندل اوف میگن میتونه حج انجام بده یا نه؟ بله میتونه حج انجام بده. آیا لازم است حتما حج با قید این که واجب است انجام بده تا اندل اوف مستطیع برای حج شناخته بشه؟ اینو مدلی نداره. مسلمان چی؟
اندل اوف به
چه
معنی؟
برای
اینکه قادر بر انجام
حج،
از نظر جسمی؟
نه، قدرت عقلی رو که ما نمیگیم که
قدرت تکلیفی، چه قرب قادر به شناخته احکام و واجب وجود
احکام نیست، اما موضوعاتشو که هست که ببینید، عرف ما میگیم آقا من استطاع الیه سبیلا رو چی نتیجه گرفت؟ گفتیم مراد استطاع عرفیه است. ذکر زاد و راهله و امثال هم اینها موارد تحقق محقق بخش استطاع عرفیه است، یعنی عناصر لازم شد، لذا اینا خودشون فی نفسه موضوعیت ندارن. درسته؟ خب حالا اون این آقایی را که معتقد به عدم بلوغ هست، به عنوان کسی که تمام انجام حج را دارد، یعنی مناسک حج رو انجام بده، تباید به این عنوان میشناسد یا نمیشناسد؟ بله که میشناسد. خب اعتقاد به عدم بلوغ داره، بعد ما قبول داریم اعتقاد به عدم بلوغش برگشت میکنه به این که اعتقاد به عدم وجود داره، بله به الواقع واجبه. حالا اعتقاد به عدم وجود داره ترکش میکنه، نتیجه ترک چیه؟ اینه که معصیت نکرده چون از روی امن نبوده. اما این که ملاک وجوب در اینجا وجود نداره، ما دلیلی برش نداریم. ملاک وجوب استطاعت عرفی است، این شخص اندر عرف مستطیع شناخته می شود، پس حج بر او واجب هست. نهایتا چون از روی عمد ترکش نکرده است، معصیت نکرده. قبل بودیم اگر وجوب حج را نتیجه گرفتیم طبق مبنا، نتیجه این می شود که پس استقرار حج در مانند و فی مطابق معنای اعتبار استطاعت عرفیه کما ذهب علیه سید خمین کما ذهب علیه سید چین یزدی طبق مبنای این بزرگواران فرما چیه؟ فرمایش درسته و دلیل اولی که محقق خویی من را کردن به نظر میاد دلیل معتبری باشه. فعلا نتیجه این می شود که اون چرا که سید محقق خویی زیل دلیل اول برای اثبات عدم استقرار حج مطرح فرمودن استدلال تام نیست، لکن نه به خاطر اون چه بعضی مطرح فرموده بودن، بلکه به دلیل این که مستفاد از ادله وجوب حج آن است که تمام الموضوع برای وجوب حج مستطیع قرآن است و شخصی که معتقد به عدم بلوغ خودش می باشد عرفاً مستطیع شناخته می شود، در نتیجه حج بر او واجب است اگر چه ترک این حج توسط او معصیت نیست، و وقتی حج بر او واجب شد فیستقر رو علیه کما ذهب الیه سید الیزدی و سید الماتن. این در خصوص دلیل اولی که محقق خوبی در جهت نفی استقرار حج مطرح کرده بودن که گفتیم دلیل تامی نمیتواند باشه. و اما دلیل دوم که سید محقق خوبی در جهت اثبات از دو جهت مناقشه
کردم.
جهت دومش هم روشن. ها نگفتیم بله درست آقا نگفتیم بله درست. چون آقای فاضل از دو جهت فرمایش سید خویی رو نقد کرده. بله خوب فرمود درست. من اینو بگم و اما جهت دومه موجود در کلام بعضی از مشایخ از اساتید ما در جهت نقد سید خویی قابل قبول نیست، چون این جهت دومی که ایشون مطرح فرمودن مبتنی بر آن است که استطاعت را فقط حدوثاً دقیقه در وجوب حج بدانیم و اما بنابر این که استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءاً دقیقه در وجوب حج است کما ذهب الیه سید الیزدی و اختار سید الخویی و هو الموافق للتحقیق عندنا، در این صورت مجالی برای این اشکال دوم باقی نمی‌ماند. اشکال دوم آیه فاضل به حضرت محقق خویی چی بود؟ فرمود استطاعت حدوثش معتبره، همین که حادث شد وجود نمیاد. حالا بعد بقا از بین می روند، این دخیل در رفع وجود که چی؟ نیست. ولی ما ارزمانی اینه که در صورت درست است که ما استطاعت رو فقط حدوثاً دخیل بدانیم. ولی سید یزدی من جمله سید محقق خود تصریح میکنن به این که استطاعت هم حدوثاً معتبره هم بقایش تا اتمام الاعمال معتبره. لذا اگر تا اتمام الاعمال این استطاعت حاصل باقی نباشد، در اینجا حج وجوبش چی میشه؟ برداشته میشه. لذا طبق فرمایش خود سید محقق خوی رضوان الله تعالی علیه که مطابق تحقیقم همینه که استطاعت فقط حدوثاً در وجوب معتبر نیست، یعنی هم باید استطاعت حاصل بشود تا واجب شود، هم تا اتمام الاعمال این استطاعت باقی بماند. لذا اگر کسی در نیمه راه استطاعتش از دست داد، حج وجوبش از او چی میشه؟ برداشته میشه، یعنی بود واجب نیست اصلا. لذا اینکه شما فرمودید استطاعت حدوثاً فقط معتبره، در بقایش معتبر نیست، این فرمایش بر اساس مبنای خودتون درست، اما بر اساس مبنای سید محقق خویی و سید یزدی و مطابق تحقیق این ایراد به کلام آقای سید خویی وارد نمی باشه. اینم جواب دوم. خب این در رابطه با دلیل اول. پس دلیل اول ما قبول کردیم قابل نقده، اما نه از اون جهتی که محقق فاضل مطرح فرموده بودن، بلکه از جهت مبنایی که در این خصوص ما داریم که اصلا فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بر اساس اعتبار استطاعت شرعی درسته، اما بر اساس اعتبار استطاعت عرفیه اساسا این فرمایش چی زیر سوال میره. خب این دلیل اول آقای، اما دلیل دوم و سومش هم قابل جوابه. و اما دلیل دوم که سید محقق خویی مطرح بر بودن، جواب آن از اون چه در پاسخ به دلیل اول مطرح کردیم روشن می شود. و اون این است که موضوع برای وجوب حج مستطیع عرفی است و مستطیع عرفی به مجرد تمکن شخص از رفتن به اماکن مقدسه و تمکن او از انجام مناسب حاصل می شود، سواء کان عالما به وجوبه علی او جاهلا به، و سواء کان معتقدا بالقلوب او کان معتقدا به عدم. و اما عدم توجه خطاب به شخصی که معتقد به عدم بلوغ است، که در بیانات سید خویی و در دلیل دوم مطرح شده بود، مبتنی بر این است که بگوییم متعلق امر در لله علی الناس حج البیت، کسی است که متمکن از انجام حج به عنوان واجب باشد. و این مطلب از لفظ استطاعت استفاده نمیشم، بلکه ظاهر آیه شریفه و روایات این است که تمام موضوع در وجوب حق استطاعت عرفی است و فرض این است که استطاعت عرفیه حاصل است. ببینید در دلیل دوم سید محقق قوی فرمودن آقا اساسا این کسی که معتقد به عدم بلوغ خودش هست، خطاب لله علی الناس حج البین اصلا متوجه نمیشه. اینو مطرح فرمودن. عرض ما این است که بله در صورتی که بگیم لله علی الناس حج البین، متعلقش انجام حج واجب است، یعنی حج با قید وجوبی، حجی که بر تو واجب شده. اگر این باشه خب بعد درسته. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه شرط خدمت شما عرض بشه تعلق امر به این شخص، توجه امر به این شخص این است که متوجه وجوب عمل باشه و اون زمان است که بداند که شرایط در چیه محققه، بعد لله علی الناس حج البیت شامل میشه. اما از کجای این آیه شریف به شما استفاده میکنید که متعلق امر عبارت است از اتیان الحج واجبن غیر واجبن؟ از کجا آورد؟ این میگه اتیان الحج برای اینکه برای کسی که مستطیع باشه. در ما نحن فی این آقا مستطیع هست یا نیست، میتواند حج انجام بده یا نه؟ ولی معتقد بعد عدم الخلافه میگه میتواند. پس موضوعش محققه. اگر موضوع محقق هست وجود براش ثابت. حالا اعتقاد به عدم خلافش چیکارش میکنه؟ چه تفاوتی است بین اون کسی که معتقد به خلاف حق، معتقد به بلوغ هست و ترک میکنه و کسی که معتقد به بلوغ نیست و ترک میکنه؟ تفاوتش در چی شد؟ فرق بین اینا کسی که معتقد به بلوغ حج رو ترک میکنه، کسی که معتقد به عدم بلوغ حج رو ترک میکنه، تفاوتش در کجا شد؟ در بحث معصیت شد دیگه. یک کدومش معصیت میکنه، یکی معصیت چی نمیکنه. اما اینکه یکی مخاطب به این خطاب، یکی دیگری مخاطب به این خطاب نیست، از کجاش استفاده میکنه؟ استفاده نمیشه. لذا پس دلیل دوم سید محقق خویی هم نتوانست نفی وجوب حج از این شخص رو چکار کنه؟ ثابت بکنه. و اما دلیل سوم ایشون که اینو بگم تمام بشه یک دو دقیقه، خیلی وقت نمیبره. آره. و اما دلیل سوم ایشون به این صورت پاسخ داده میشود که عذر برای این شخص در ترک این عمل وجود دارد و اون عذر اعتقاد به عدم بلوغ است. لکن عذر در اینجا نهایتاً در رفع معصیت بودن ترک این حج توسط این شخص مؤثر است، ولی در رفع مصلحتی که در این عمل هست و باید توسط این مستطیع تحصیل شود هیچ تأثیری ندارد. اعذار معصیت بودن ترک یک عمل واجب رو برمی‌دارد، اما مصلحت موجود در اونو که دیگه چی؟ برمی‌دارد. لذا حق بر این شخص واجب است حتی اگر معذور باشد. نهایتاً چون معتقد به عدم بلوغ است و عذر دارد، ترک حج معصیت نیست. در نتیجه مانعی از استقرار وجوب حج بر این شخص وجود ندارد. فیتحصل این که فرمایش سیدی از دین و حضرت امام مبنی بر استقرار حج بعد شخصی که معتقد به عدم بلوغ است در صورت ترک حج فرمایش قابل دفاع و مقبول است. تا برسیم به فرق فرق. الحمدلله.